آخرین برنامه ما در این بخش بر کرانه نور هست و در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی آیات 163 تا 166 سوره مبارکه نساء رو تفسیر می‌فرمایند. نیمه شب شرعی امشب هم ساعت 23:10 دقیقه است. من اسماعیلی به اتفاق همکارانم آقایان حسین پور تهیه کننده، روحی صدا بردار و شاه وروغی هماهنگ پخش با شما خداحافظی می‌کنیم. التماس دعا داریم. خداحافظ.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. بعد از اینکه فرمود گروهی از اهل کتاب به اون چه که بر تو نازل شد کفر می‌ورزن و همچنین به اون چه که بر مسیح سلام الله علیه نازل شد کفر می‌ورزن و راسخین علم و مؤمنین حقیقی اینها را میپذیرن، اونگاه درباره نبوت عامه بحثی را آغاز کردند. فرمودن ما برای هر نسلی یک حجتی اقامه کردیم، هیچ ملتی را بدون راهنما و حجت رها نکردیم. منتها بعضی از اون انبیا و راهنمایان اسامیشون و قصصشون قبلا گفته شد و بعضی از اونها اسامیشون و قصصشون را برای شما شرح ندادیم. بعضی از اونها را که قرآن کریم نام برد و جامع ترین آیه که نام انبیا در اونهاست همون آیه سوره مبارکه انعام بود، یعنی آیه 83 تا 86، در اینجا بعضی از انبیا را اسم میبرد و میفرمند ما اینها را اعزام کردیم و به عده از اینها کتاب دادیم. اعزام رسول و انزال کتاب یه چیز بی سابقه نیست. اگر اونها کتاب تو را و همچنین به نبوت تو معتقد نیستند و ایمان به کتاب تو نمی آورند، نباید به انبیا گذشته مؤمن باشند. اگر به انبیای گذشته مؤمن بودن، باید به تو و کتاب تو هم ایمان بیاورن. منتها در نام بردن انبیا، اول نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را میبرد، بعد نام انبیای دیگر را. روی دو نکته، یکی این که اصلا خطاب به پیغمبر است و درباره نبوت او سخن به میان آمده، دوم برای افضل بودن اون حضرت است. چه این که در سوره مبارکه شورا وقتی اسامی اون پنج پیامبر اولوالعزم را میبرد، در آیه 13 شورا اول نام پیغمبر میبرد شرع لکم من الدین ما بسا به نوحا والذی اوحینا الیک، اول شریعت نوح را نام میبرد در اثر قدوتش، بعد در بین انبیاء چهارگانه دیگر اول نام وارث پیغمبر را ذکر میکند والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. خب این تقدیم نام برای دو وجه است، یکی برای افضلیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دیگری آنکه طرف خطاب اوست به بحث درباره نبوت اوست. اما این انبیاء علیهم السلام که اسامی شریفشون در این بخش از سوره نساء آمده است، گرچه اینها با واو عطف شد و دلیل بر ترتیب خارجی نیست، اما این تقدم ذکری و لفظی هم بی اثر نیست. مشون عده‌ای درباره عیسی سلام الله علیه تردید داشتند و از طرف عیسی هم جزء انبیای اولوالعزم است، لذا با اینکه بعد از ایوب و یونس و هارون و سلیمان و داوود مبعوث شده است، ولی در این آیه سوره نساء که محل بحث است، نام شریف عیسی بر اسامی ایوب و یونس و هارون و سلیمان و داوود و همچنین موسی قبلا ذکر شده است. فرمود به عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبور. مطلع بعدی آن است که رو اون آیات کلی که می فرماید این من امتن الا خلافی ها نظیر، و همچنین این آیه محل بحث که اگر ما ملتی را بدون راهنما رها کنیم اینها در قیامت احتجاج می کنند، معلوم می شود که هر امتی برای خود یک حجتی داشت، منتها حجت گاهی به صورت یک پیامبری است که از انبیاء اولوالعزم، یه وقت است که یه پیامبری است که خود از انبیاء اولوالعزم است ولی حافظ شریعت پیغمبر دیگر است، یه وقت است که خود اون پیغمبر رحلت کرده است ولی کتاب او و سنت او مونده است، یه وقت است که منسوبین خاصی که از طرف خود اون پیغمبر صلی الله علیه و آله مثلا پیغمبر اسلام یا انبیاء دیگر علیهم السلام منسوب شدن، اون حجت در بین مردم هست. به هر تقدیر این که خدا فرمود این من امتین الا خلافی ها نظیر، این اختصاصی به این خاورمیانه ندارد، چون همه انبیایی که جریانشون هست از نوح گرفته تا وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه السلام در همین محدوده خاورمیانه. در خاور دور و همچنین در باختر دور دسترسی نبود تا قصص اونها را شرح بدهد. وقتی قصص انبیا را شرح میدهد بعد میفهمد فسیر و فل عرض فنزر و کیفکان و عاقبت المکذبین و مانند اون، میفرماد ما فلون پیامبر را فرستادیم، عده او را تکذیب کردن، به عذاب الهی گرفتار شدن، شما برید تحقیق کنید. در این خاورمیانه راه برای تحقیق باز بود، اما اون طرف اقیانوس هند و اطلس اون و همچنین اون طرف اقیانوس کبیر اصلا راه نبود. تا قرآن فرمود فسیر و فل عرض فنزر و کیفکان و عاقبت المکذبین یا عاقبت المندرین و مانند اون. و اما برهان عقلی بر این است که هیچ ملتی بدون راهنما نیستن، بنابراین یه مسئله این است که برهان عقلی میگوید هیچ ملتی بدون راهنما نخواهند بود. این یک، زیرا ذات اقدس الهی که انسان را آفرید باید انسان را بپروراند، پرورش انسان از راه وحی است، از راه شریعت، این برهان عقلی که دلیل نبوت عام است. برهان نقلی هم آیاتی بود که قبلا خونده شد، این من امت الا خلافی ها نظیر، انما انت منذر ولکل قوم ها لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. آیات فراوانی درباره نبوت عامه است که همون برهان عقلی را تأیید میکنه. لذا هیچ ممکن نیست که مردم یک منطقه بدون راهنما رها شده باشه. منتها راهنما گاهی به این است که یه پیامبری بیاید از انبیای اولوالعزم به کتابی بیاورد، گاهی به این است که خودش شهادت کند به کتابش بماند و سنتش محفوظ باشد، گاهی به این است که امامان و خلفای معصومی بعد از او همون سنت را احیا کنند، گاهی به این است که او نماینده از طرف خود بفرستد. به هر طریق حجت خدا باید به مردم ابلاغ بشود. در خطبه اول نهج البلاغه این چنین آمده است در وصف انبیاء علیهم السلام قبل از اینکه جریان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو شرح بدهند درباره مطلق انبیاء سخن می‌فرماید به اینجا می‌رسند ولم یخل الله سبحانه و تعالی خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمت او محجت قائمه رسل لا تقصر بهم قلت و عددهم ولا کثرت المکذبین لهم من سابق سمی له من بعده او قابر عرفه من قبله. فرمود خداوند خلقش را از یکی از این امور چهارگانه خالی نگذاشت. اینها به عنوان منفصله مانعت الخلوب است که جمع را شاید یا پیامبری در بین مردم باید باشد یا اگر نیست کتاب او باید باشد یا اگر نیست یک حجت و بیانیه باید در دست اونها باشد یا اگر به حجت عقلی و بیانیه عقلی دسترسی ندارن یک سنت و سیرت و محجت و صراط مستقیم و دینی باید در بین اینها باشد. مشابه این را به صورت دیگر در کلمات قصار در همون شماره 147 کلمه قصار که به کمیل ابن زیاد می فرماید و همین شماره 147 شماره های فرعی فرابانی دارد اونجا می فرماید اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خافیا مغمورا. بالاخره حجتی باید در بین مردم باشد. پس برهان عقلی و برهان نقلی هر دو بر اینن که هیچ ملتی به هیچ امتی بدون راهنما نخواهند بود و راهنما هم به یکی از این چهار راهی است که در خطبه اول نهج البلاغه آمده. و اما سر این که قسمت‌های دیگر شرح نشده است همان است که بیان شد. اما این که فرمود ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه معناش این نیست که هر ملت و امتی باید از خودش پیغمبر داشته باشه، بلکه یا به این معناست که تلیعه طلوع هر پیغمبری از بین مردم خودش هست، مثل این که موسی کریم از بنی اسرائیل طلوع کرد ولی دعوتش برای غیر بنی اسرائیل هم بود، نشانش آن است که او مبارزه مستقیم با فرائنه داشت، اونا بنی اسرائیل نبودن. نبتی و نبتی دو گروه مقابل هم در مصر زندگی میکردن. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه که از بنی اسرائیل بود تنها برای بنی اسرائیل مبعوث نشد، با اینکه خدا فرمود که ما موسی را به بنی اسرائیل برای بنی اسرائیل فرستادیم، یعنی تلیعه بعثت و رسالت اینها از قوم خود اونها آغاز میشود. و همچنین عیسی مسیح که از بنی اسرائیل بود چون جزء انبیای اولوالعزم بود منطقه رسالتش همه جوامع بشری را گرفته بود، اختصاصی بنی اسرائیل نداشت، ولی تلیعه رسالت او از بنی اسرائیل شروع شد. نظیر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اما او یه رسول جهانی است که فرمود ما ارسلناک الا کافة للناس. خب پیغمبری که کافتن لناس است و رسالت او جهانی است، تلیعه رسالت او از بین عرب هست. گوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم. بنابراین این که فرمود ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه یا به این معناست که تلیعه رسالت او از همون قوم است، یا به این معناست که ما پیامبری را که برای قوم میفرستیم او باید با زبان همون مردم آشنا باشد، با زبان همون مردم حرف بزند، با فرهنگ اون مردم آشنا باشد و با همون فرهنگ سخن بگوید، لذا خود اون پیغمبر یا نماینده اون پیغمبر، جانشین اون پیغمبر، وصی و خلیفه اون پیغمبر در بین اون امت که به زبان اونها آشناست و با زبان اونها حرف میزند برای هدایت اونها مبعوث یا منصوب میشود. این چنین نیست که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، آن است که اگر هر کسی به هر زبان سخن میگوید حتما باید که از بین همونهای پیغمبری باشد، چه اینکه آیاتی که دلالت میکند ذات اقدس اله جن و انس را مخاطب قرار میداد
به جن و انس میفرماید به این که قد خلت من قبلكم کذا و کذا، بعد به جن و انس میفرماید به هر دو گروه شما مخاطبید و ما برای هدایت شما از شما فرستادیم، معناش این نیست که ما یه پیامبری داریم که از جن است. معناش آن است که جن و انس پیامبری دارند، نه اینکه پیامبر آدمیان انسان است و پیامبر جنیان جن. جن مسلمان دارن، کافر دارن، مکلفن مثل انسان ها، اما از درکی ضعیفترن. پس این چنین نیست که این تعبیرات که بفرماید جن و انس ایمان دارن و بعضی از جنا کافرن بعضی از جنا مؤمنن. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی و مانند اون که در سوره احقاف آمده، یا سفیهنا علی الله شتتا، که حرف بعضی از مؤمنین جن است. معناش این نیست که معنای اون آیه‌ای که خطاب به جن و انس است که ما برای شما پیامبر فرستادیم، این نیست که به زبان جن یه پیامبری مبعوث شده باشد. لذا آیه‌ای که به پیغمبر اسلام خطاب میکند که تو جهانی هستی، با اون معنا منافاتی نداره. برای هدایت انسان‌ها در هر فرصتی یه پیامبری اعزام میشود. آیه 44 سوره مبارکه مؤمنون اون هم گواه خوبی است. همون ثم ارسلنا رسلنا تترا، این تترا مثل همون تقوا اصلش وترا بود. وقتی این تک تک هر وتر وتر کنار هم قرار بگیرد میشود متواتر. متواتر اون وتر وتر وترهایی هستن که زیاد بشوند. تترا هم همون وتراست، یعنی ما به صورت متواتر پیامبر فرستادیم، نه یکی، نه دوتا، نه ده تا، نه صد تا. حالا عددشون چقدر از خدا میداند، چه این که حرفهای اینها را هم به هم مرتبط میداند. در آیه دیگه فرمود بلقد وصل لا لهم القول، ما نگذاشتیم حرف ما قصد بشود. برای یه عصری و یک نسلی و یک مصری و یک دیاری حرف را فرستادیم و گفتیم، هر از اون حرف قطع نشده حرف دیگر فرستادیم. این اقوال ما یعنی صحف الهی، کتابهای الهی، اینها به یک دیگر متصلند. قد ولقد وصلنا لهم القول. اینجا فرمود ثم ارسلنا رسولنا تترا، کلما جاء امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. خب پس هرگز آیه‌ای که دلالت میکند ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، این خصیصه را نمیفهماند که حتما باید از خود اون قوم و بومی اون قوم باشد. خب بنابراین از این جهت هیچ اشکالی نیست. بعد فرمود و آتینا داود زبورا. زبور یک کتابیست گفتن در حدود، حالا این نقل است دیگه، دلیل بر اعتبار این نقل ها نیست، تقریبا 150 سوره دارد زبور و همش موعظه و اخلاقیات و حکم و معارف است. احکام مانند آن ندارد، چون دیگه احکام اینها را شریعت نبی علیک من قبلو و رسول لم نقصصهم علیک، اونگاه جریان تکلیم الهی را به موسی ذکر فرمود و کلم الله موسی تکلیما. گاهی سخن از کتاب است مثل زبور، گاهی سخن از کلام است مانند اون چه که خدا به موسی داد. گرچه به موسی تورات هم عطا فرمود که فرمود ما بو الواحی دادیم به نسخته ها خودن و موعده، اما کلام هم به موسی کلیم عطا فرمود و کلم الله موسی تکلیما. اونگاه به عنوان وصف رسالت و نبوت عامه این دو خصوصیت را ذکر میکند، رسولان مبشرین و منذرین. همه انبیا با این دو صفت آمدن که در برابر حق و صدق و فضیلت بشارت میدن، در برابر باطل و کذب و رذیلت انذار میکنن به جهنم. رسولان مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. خب این برهان عقلی است. فرمود ما چرا انبیا را به صورت متواتر فرستادیم؟ برای اینکه بشر که میمیرد نابود که نمیشود، یه حساب و کتابی هست. در برابر هر عقیده و خلق و عمل یه حسابی دارد، یا برابر اون بشارت بهش می رود یا برابر اون انذار دوزخ می رود. اگر چنون شما راهنما نفرستیم بین توحید و الهاد خیلی فرق است، بین عدل و ظلم خیلی فرق است، بین صدق و کذب خیلی فرق است. یکی پایانش سعادت است، دیگری پایانش شقاوت. و این جزا هم قراردادی نیست، نظیر محاکم دنیا که قراردادی باشد. اگر جزا لازمه عمل است که نمونه ضعیفش نظیر اون جزا یا پاداشی است که طبیب از بیمار میگیرد که نمونه ضعیفش این است، اگر چنین است، اگر کسی ناپرهیزی کرد و غذای مسمومی را خورد، خب قهرن بیمار میشود و هلاکت مبتلا خواهد شد. اگر طبیبی نباشد که به انسانها بگوید چی زیون بار است و چی سودمند و این انسانهای ناآشنا این غذاها را بخورند و مسموم بشوند و به هلاکت برسند، آیا جا دارد اعتراض بکنند به اون خالق این غذاها که تو چرا راهنما نفرستادی؟ یا جای اعتراض نیست؟ خدا می‌فرماید به این که ما این کار را کردیم که اینا بعد از مرگ اعتراض نکنند، نگوین چرا راهنما نفرستادی. بشر با جهان طبیعت در ارتباط است. هزارها اشیا در دریا و صحرا هستند که بشر با اونها روزانه کار دارد، یا پوشاکیان یا خوراکیان یا نوشاکیان یا بالاخره نحوه کاربرد دیگری دارن به ماننده، و همه اینها برای انسان سودمند نیست، چون که همه اینها برای انسان زیانبار نیست. بعضی سودمند است، بعضی زیانبار. اون که انسان را خلق کرد، جهان را خلق کرد، رابطه انسان و جهان را میداند، نباید معلم و طبیب و راهنما بفرستد بگوید راه چیست، کدوم بد است، کدوم خوب. عقل اصل مسئله نبوت عام را که چیزی لازمی است درک میکند و مبدع را درک میکند، بعضی از اوصاف الهی را درک میکند، اما صدها مسئله است که عقل از درکش عاجز است. عقل چی میدوند چی بد است چی خوب است؟ فقط اجمالا میدوند عدل خوب است و ظلم قوی است و امانت خوب است و خیانت بد است و بعضی از چیزهای دیگر از این قبیل. اما فرون ماهی که در دریا زندگی میکند این حلال است یا حرام، فرون طیر فضا صافات و یقبزنه حلال است یا حرام، چه میدوند؟ فرون گیاه خوب است یا بد، چه میدوند؟ الان که علم بشر در حد قابل توجهی ترقی کرده است، به همون اندازه مجهولاتش بیشتر شده، یعنی فهمیدن که بسیار از چیزها برای نامجهول است و ضرورت وحی بیان و روش شد. خب اگر چنونچه انسان با مردن نابود می شد، شاید جای اعتراض نبود، ولی وقتی که با مردن همه اون ملکات عقیدهی و خلقی و اعمال را به همراه دارد و آثار مثبت و منفی اینها بعد از مرگ ظهور می کند، ید راحتن ید به هلاکت و عذاب گرفتار می شوند و جای اعتراض هست. اینجا نزاع معروف بین اشاعره و معتزله است. اشاعره که نوعاً به حسن و قبح عقلی معتقد نیستن، میگوین هر چرا که خدا کرد حسن است و هر چرا که خدا نکرد قبیح است. معتزله مانند سایر متفکران آزاد منش میگوین نه، ما عقلمون خطوط کلی را درک میکند، میدونیم چی حسن است چی قبیح. خدا حسن را انجام میدهد، قبیح را انجام نمیدهد. البته نه اونطوری که معتزله میگویند که خدا باید کار قبیح نکند، باید کار حسن بکند. این یجب و علی الله نیست اونطوری که معتزله میپندارن، بلکه یجب و عن الله است. یعنی ما یقین داریم که از ذات اقدس اله که خیر محض است جز نکویی ناید، او یقینا حسن و کار خیر میکند، یقینا قبیح و زشت نمی کند، نه نباید بکند. این حرف مرحوم شیخ الرئیس از اون کلمات قصار و کلمات بسیار بلندی است که مرحوم صدر متعلین تو حکمت متعالیه از او به عظمت یاد میکند. میگوید این جمله از اون جمله های به یاد موندنی بو علی است که این گونه از امور یجب عن الله است، نه یجب علی الله. یمتن او عن الله است، نه یمتن او علی الله. نون طوری که معتزله میگن خدا باید این چنین بکند، باید اون چنان نکند، این طور نیست. خدا محکوم هیچ قانونی قرار نمیگیرد، برای اینکه هر چه هست غیر خدا، هر چه هست و هر چه هست ممکن است، این یه مقدمه. و هر ممکنی هم محتاج به خداست و مخلوق خداست، این دو مقدمه. پس اگر قانونمندی عالم هم هست، مخلوق خداست و هیچ مخلوقی بر خالق حکومت نمی کند. پس هیچ چیزی بر خدا حاکم نیست که خدا مقهور فرون قانون بشود. لذا این که ذات اقدس اله فرمود لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، این معناش آن است که اگر این کار معاذ الله نشود، عقل میتواند احتجاج بکند، بگوید خدا آن است که قبیح از او صادر نشود، خدا آن است که کار خیر از او صادر بشود، نه خدا آن است که باید کار خیر بکند یا نباید کار شر بکند. خب اونگاه سخن لطیفی که کشاف در زمخشری دارد نسبت به اصل مسئله، نه نسبت به اون بایدی که خود معتزله از اون جهت مشکلی دارن. اصل مسئله این است که زمخشری متوجه شد، این است که این دلالت میکند که عقل آزادانه مسائل رو درک میکند. اشاعره به آیه سوره انبیا استدلال میکردن که لا یسألو اما یفعل بهم یسألو، یعنی ذات اقدس اله هرگز زیر سوال قرار نمیگیرد و مردم هم که مسئولند. آیه 23 سوره انبیا، این لا یسألو اما یفعل بهم یسألون سند مهم اشاعره است که خیال بکنن خدا هر کاری را بکند آزاد است و هر کاری را هم میکند و هرگز زیر سوال قرار نمیگیرد، در حالی که این آیه حق است. معنای آیه این است که شما اگر بخواهید از خدا سوال بکنید، خدا سوال بردار نیست. سوال بکنی که علت فاعلی چی بود، چی به تو دستور داد، یه همچه سوال معقول نیست، چون خودش فاعل محض است و هو الاول. اگر سوال بکنید که هدفت چی بود، از علت غایی سوال بکنید، او علت غایی ندارد، خودش هو الاخر است، خودش کمال محض است. ما هر سوالی را که از کسی میکنیم، یا سوال به مبدا مادی و سوری برمیگردد، از یک صنعتگر سوال میکنیم که این وسیله را با چی درست کردی، چی جور درست کردی، که این سوال از محدوده کار است که این کار را چطور انجام دادی. یه وقت است که نه، از او سوال بکنیم به دستور کی انجام دادی، این یک، برای چه منظوری انجام دادی، این دو. این سوال درباره غیر خدا راه دارد. درباره غیر خدا میتوان هم از مبدا فاعلی سوال کرد که کی گفت، هم از مبدا غایی پرسید که برای چی این کار کردی. ولی ذات اقدس اله که خودش مبدا کل است، از او نمیشه بعد سوال کرد که تو به دستور کی انجام دادی و خودش هدف محض و کمال صرف است، نمیشه بعد سوال کرد که تو این را برای چی انجام دادی، چون هر فاعلی کاری را که انجام میدهد برای رسیدن به کمال محض است. حالا اگر خود کمال نامتناهی خواست کاری را انجام بدهد، او دیگر برای چیزی که کار انجام نمیدهد. لذا ذات اقدس اله اصلا مسئول قرار نمیگیرد. لا یسألو اما یفعل بهم یسألون. ولی در این محدوده اگر پیامبری نفرستد، طبق اون چند آیه که خوندیم، ما کنا مقدبین حتی نبعث رسولا در سوره اسراء بود، لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیات که من قبل نزل و نخزا در پایان سوره مبارکه طه دلیل بود، همین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل در سوره نساء دلیل است. اینا دلیل است به اینکه در محدوده کار عقل میتواند استدلال کند، بعد خدا آن است که بنده را مهمل رها نکند، جامعه انسانی را مهمل رها نکند. و اگر کسی مدعی الوهیت است، معذالک برای جوامع بشری فکر هدایتی نیندیشید، او مبدا نیست، چون مبدا آن است که از او این خیر نشأت بگیرد. این تعلیم خود قرآن کریم است که یبین لکم الآیات. اونگاه امام رازی به تکلف افتاده، گفت لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد رسول، یعنی لئلا یکون للناس علی الله ما یشبه الحجه، اصلا با این آیه بازی کرده است. به تفسیر فخر رازی که مراجعه میکنید ببینید اصل اشکال را که زمخشری تحقیق کرده بازگو میکند، اما در جواب اشکال این لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، این حجتون را یعنی به ما یشبه الحجه بعرام کند، این جمله از خود اضافه بکند و آیه را اصلا تحریف